بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در فروعی بود که مرحوم شیخ فرمودند که در کلمات برخی از اصحاب مطرح شده. اولین فرع این بود که بعد از زوال عید در آیا حق الرد یا حق العرش ساقط می شود؟ مشتری جنس معیوب خرید ثم زال العیب. برخی از اصحاب فرمودند هم حق الفسخ زائل می شه هم حق العرش. مرحوم شیخ تفصیل داد فرمود حق الفسخ زائل میشه ولی حق العرش باقی. مرحوم شیخ فرمود که چون موضوع حق الفسخ رد المعیب است بالفعل نه رد ما کان معیبا حال العقد، و من هنا ظهر که استصحاب خیار هم جاری نیست. مرحوم آخوند در حاشیه مکاسب اعتراض کرده، فرموده است که همونطور که شما در حق العرش پذیرفتید که موضوعش ما کان معیوباً حال العقد هست، موضوع حق الفسخ هم ما کان معیوباً حال العقد. علاوه بر این که چرا استصحاب بقاء حق الرد جاری نیست؟ معیب بودن حیثیت تقلیلیه نیست. وقتی میگویند جائز است رد معیب، عرف این گونه میبیند که جائز است رد این مبیع خارجی لکون این معیب. حیثیت تعلیلیه است و نه حیثیت تقلیلیه، ولذا استصحاب خیار هم جاری است. پس به نظر مرحوم آخوند هم حق الفسخ جاری است تمسکن بالاطلاقات و هم تمسکن بالاستصحاب. حق العرش هم باقی هست که مختاره الشیخ فی حق العرش. ما دیروز عرض کردیم که مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که خیار عیب برای تدارک ضرر مشتری است در موارد بقاء عیب. بله، اگر مشتری خودش به علاج عیب را از بین برد یا متبرعی آمد به علاج این عیب را از بین برد، دیگر مناسبت حکم و موضوع اقتضا نمی کند که ما حق العرش را منتفی بدانیم. نسبت به حق الفسخ ما قبول داریم که در اینجا هم مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند دیگر حق الفسخ نباشد. اطلاقی هم در ادله حق الفسخ نداریم در احادیث معتبره که شامل فرض زوال عیب به علاج بشود که بگوید حق الفسخ برای مشتری باقی است. عمده مرسله جمیل است که اطلاق دارد الرجل یشتر السوق اول متا فیزد و فیه ایبن قال امکان الشیء قائما به عینهی رده، که اون هم سندن ضعیفه. اما راجع به حق العرش اطلاق ادله میگه حق العرش ثابته و انصرافی از فرض زوال عیب این مبی به علاج المشتری او به علاج متبرع آخر ندارد. فقط در جایی ما انصراف رو قبول میکنیم که زوال عیب به نفسه بشود. گوسفند بیماری خرید، بیماری این گوسفند برطرف شد. ادله استحقاق عرش از اینجا منصرف هست و ادله خیار هم بر فرض اگر اطلاق داشت مثل مرسله جمیل آن هم به مناسبت حکم موضوع از اینجا منصرف است. و ما اگر شک هم بکنیم در بقای خیار رجوع می کنیم به عموم اوفو بالعهود. اما این مطلبی که مرحوم آخوند فرمود که رد معیب عرفاً معیب بودن حیثیت تقییدیه نیست و حیثیت تعلیلیه است، یعنی عرف ولو از خطاب شرعی استظهار میکنه شارع جعل کرده حق رد المعیب را، اما معروض این حق الرد را مبیع خارجی می داند و معیب بودن از حالات اوست. این مطلب ولو ما دیروز قبول نمی کردیم اما به نظر عرفی میاد. ففرمایش مرحوم آخوند فرمایش متینی هست، عرفاً ولو استظهار بشود از لسان دلیل که شارع حق رد المعیب رو جعل کرده است برای مشتری، ولیکن صحیح است بگوییم ما حق داشتیم این مبیع را، مثلا این گوسفند را پس بدهیم. چجور شما در الماء المتغیر نجسون استظهار می کردید از لسان دلیل که موضوع نجس ماء متغیر است، ولیکن عرف می گفت این آب، اشاره می کرد به این آبی که تغییر پیدا کرده است، می گفت این آب نجس است. بعد از زوال تغییر شک می کنیم این آب پاک شد، استصحاب می کنیم. معروض نجاست به نظر عرف ذات ما بود. اینجا هم عرفاً طرف حق و رد این ذات مبیع است. این که ما دیروز می گفتیم حق رد المعیب معیب طرف حق رد است، بسیار خوب، خود همین طرف حق رد رو عرف حمل می کند بر ذات مبی، میگه من قبلا حق داشتم این گوسفند را رد کنم و پس بدهم هنگامی که معیوب بود، شک می کنم الان که زال عیبو حق رد آن را دارم یا ندارم، استصحاب میکنیم بقاء حق قدرت را. پس از این حیث که بقاء موضوع مشکل دارد، استصحاب خیار رو نمیشود نفی کرد.
یا اونی که طرف میبینه
عرض میکنم این مبی طرف هست برای حق قدرت، ولیکن عرف نگاه که میکنه به لسان دلیل، میگه در لسان دلیل طرف حق قدرت معیب است، للمشتری حق قدرت دل معیب، ولیکن در مقام حکایت عرف طرف را ذات مبی میبیند. یعنی میاد میگه این گوسفند را من میتوانستم رد کنم چون معیب بود. یعنی دروغ نیست اگر عرف بگوید این مبی را میتوانستم رد کنم. استصحاب میگوید همین الان هم میتوانی رد کنی، البته این استصحاب بقاء حق الرد مشکلات دیگر دارد. مشکل استصحاب در شبهات حکمیه رو داره، مشکل وجود عموم اوفو بالعقود که مانع از این استصحاب هست رو دارد، ولیکن مشکل عدم بقاء موضوع رو ندارد. کما ذکره صاحب الکفایه فی حاشیه المکاسب. بنابراین ما اون اشکال دیروزی که کردیم بر استصحاب خیار به عنوان تقریب کلام مرحوم شیخ، که مرحوم شیخ نظرشان این است که موضوع حق الرد معیب است و دیگر این مبی معیب نیست. این تقریب از عبارت مکاسب استفاده نمیشه و ایراد داره. ایرادش همونیست که مرحوم آخوند در حاشیه مکاسب فرموده که معیب بودن حیثیت تقلیدیه نیست، حیثیت تعلیلیه است. و المهم ما ذکرناه من ان مناسبت الحکم و الموضوع تقتضی اختصاص حق الرد و حق العرش بالمعیب الفعلی. مرحومهای تبریزی یک مطلبی دارند در ارشاد و طالب صفحه 312 جلد 4، فرمودن در اشکال به مرحوم شیخ که جناب شیخ وجهی نداشت تفصیل شما بین حق الرد و حق العرش. حق الرد رو پذیرفتید مادام العیب است، اما حق العرش گفتید بعد از زوال عیب هم هست، این وجهی ندارد. چرا؟ برای این که عرش ثابت بالعقد نیست، العرش و یثبت و بعد مطالبت المشتری، العرش و یثبت و بعد مطالبت المشتری. ولذا در عرش هم ما معتقدیم بعد از زوال عیب اگر عیب زائل شد مشتری مطالبه عرش کرد مستحق عرش نخواهد بود. این فرمایش مرحوم آقای تبریزی استاد ما برای ما قابل فهم نیست. چه تأثیری دارد که عرش حین العقد ثابت باشد بر ذمه بایع یا بعد مطالبت مشتری ثابت بشود بر ذمه بایع؟ مرحوم شیخ فرمود اطلاق دلیل عرش شامل می شود لما کان المبیع و معیبا حال العقد، من اشترا شیئا بهی عیب و عوار فاحدث فیه حدثا ثم علم بذلک العیب کان له العرش. مرحوم شیخ تمسک به اطلاق می کند عرش ثابت باشد در ذمه بایع به مجرد عقد یا بعد مطالبت المشتری چه تأثیری دارد در این مطلب؟ بله، اگر مرحوم شیخ میخواست استصحاب کنه بقای عرش را، خب جای این اشکال بود که بعد از زوال عیب اگر مشتری آمد مطالبه عرش کرد شک می کنیم در حدوث اشتغال ذمه بایع به عرش، ولذا استصحاب عدم اشتغال ذمه بایع به عرش جاری می شود. ولیکن مرحوم شیخ که نخواست استصحاب بکنه بقای عرش را در ذمه بایع، به اطلاق تمسک کرد، فرمود شامل فرض زوال عیب هم می شود دلیل عرش موردش و موضوعش المعیب و حال العقد است، به استصحاب نخواست تمسک بکنه. و برفرض مرحوم شیخ هم بخواهد به استصحاب تمسک کند، استصحاب استحقاق مطالبه می کند، می گوید مشتری استحقاق داشت مطالبه عرش بکند قبل از زوال عیب، والان کماکان استصحاب استحقاق مطالبه این مورد استصحابی است که مورد قبول مرحوم شیخ هست، نه استصحاب اشتغال ذمه بایع به عرش تا بگویید قبل المطالبه اشتغال ذمه نداشت بایع، استصحاب استحقاق المشتری لمطالبت العرش. و این استصحاب مورد قبول مرحوم شیخ است چون فوقش استصحاب تعلیقی است و تعلیق در ذات حکمه، مثل استصحاب متحر بودن آب، استصحاب میگوید این آب متحر است.
خب
نه، متحر بودن این آب، طهور بودن این آب انتزاع میشود از این که لو غسل به المتنجس لطهوره، استصحاب طهور بودن آب همین اشکال استصحاب تعلیقی را دارد و جواب میدن، خود استاد جواب داده است در فقه در بحث طهارت از این اشکال تعلیقی بودن استصحاب طهور بودن آب، فرموده است اصلا طهور بودن آب در ذاتش یک حکمی است که در ذاتش تعلیق هست، یعنی طهور بودن یک حکمی است به معنای این است که لو غسل به المتنجس لطهرن، نه این که موضوع این حکم فعلی نیست، موضوع طهور بودن ما است که فعلی است، حکمم طهور بودن است، البته طهور بودن در ذاتش مستبطن قضیه شرطی است که لو غسل به المتنجس لطهرن، ولی این اشکال استصحاب تعلیقی را ندارد. چرا؟ برای اینکه استصحاب تعلیقی در جایی اشکال دارد که موضوعش فعلی نباشد. مثل این با ازا غلا یهرم میگوین ازا غلا موضوع است برای یهرم و هنوز موضوع فعلی نشده است، غلیان نکرده است اینب، حکمش فعلی نیست و لذا استصحاب دقائه حکم الانب و ازا غلا یهرم می شود استصحاب حکم تعلیقی و مبتلا به اشکال، چون غلیان موضوع است برای حرمت و هنوز غلیان پیدا نکرده اینب و تبدیل به کشمش شده، شما می خواهید استصحاب کنید چه چیزی را؟ حرمت که فعلی نشده است، چون موضوعش فعلی نشده است. اما در الماء و طهورون موضوع طهور ماه، خب اینا ما بود استصحاب می‌کنیم هنوزم طهور است، ولو طهور بودن ذاتش مستبطن قضیه شرطیه است که لو غسل به المتنجس لا طهورن. این مطلبی است که خود استاد در بحث طهارت فرمودند، تشبیه هم می‌کردن به زمان، می‌فهمیدن چه جور زمان موضوعش غاصبه و به مجرد غصب زمان فعلی می شود، ولو زمان مستبطن یک حکم یک قضیه شرطی است که اذا تلف المال یکون على ذمته ما نحن فی. هم همینه، خود حکم به استحقاق مشتری لمطالبه العشق موضوعش مشتری المعیبه، موضوعش فعلی شد. کسی که خرید جنس معیب را استحقاق مطالبه عرش دارد، این یک حکمیست موضوعش فعلی شد. ما بعد از زوال عیب استصحاب میکنیم بقا استحقاق مطالبه عرش را، استصحابش هم اشکال نخواهد داشت. اما فرع دوم، فرع دوم این است که مرحوم ابن حمزه در وسیله فرموده است اگر مشتری معیب بعد از علم به عیب تصرف بکند در معیب، بعد از علم به عیب مشتری بیاد در معیب تصرف بکند، هم حق العرشش ساقط میشه و هم حق ردش. بعد از علم به عیب اگر تصرف کرد در مبیع سقط حق رد و العرش مرد. مرحوم شیخ فرموده لعل وجه فرمایش مرحوم ابن حمزه اینه که تصرف علامت تصرف مع العلم بالعیب علامت رضای به معیب است. کسی که عالم است به عیب و در عین حال تصرف می کند در این مبیع معیب، این علامت رضای اوست به این مبیع معیب. وقتی راضی شد به این مبیع با این عیبش، نه حق رد خواهد داشت و نه حق العرش. بعد مرحوم شیخ فرموده است ممکن هم هست ابن حمزه برای نفی حق العرش دلیل دیگری هم بیاورد، بگوید اصلا ما اطلاقی در ادله عرش نداریم که شامل تصرف مشتری بعد العلم بالعیب بشه. روایات حق العرش در جایی است که تصرف قبل از علم بالعیب است، مثل صحیحه زراره فعهدت فیه بعد ما قبضه شیئا ثم علم بذلك دا. ولذا ادله عرش مختص میشه به جایی که تصرف در این مبی قبل از علم به عیب باشد، اما اگر تصرف بکند مشتری بعد العلم بالعیب. اصلا دلیل عرش شاملش نمیشه. مرحوم شیخ فرموده است که اما اون بیان اول که تصرف بعد العلم بالعیب علامت الرضا هست، تصرف بعد العلم بالعیب علامت رضای به ملکیت، نه به عدم استحقاق عرش. تصرف که میکنه در این مبی بعد از علم بالعیب معناش اینه که راضیم پس نمیدم این مبی را، نه اینکه عرش نمیگیرم. پس تصرف علامت رضای به عدم العرش نیست، اما ادعای عدم اطلاق در ادله حق العرش این هم ممنوعه، درست نیست. ما اطلاق داریم در ادله استحقاق عرش، شامل فرض تصرف مشتری بعد العلم بالعیب هم می شود. راجع به این فرمایش اول مرحوم شیخ که ما قبلا عرض کردیم تصرف حتی علامت رضای به بیعم نیست، تصرف می کند ولو بنا دارد بعدن پس بدهد، ولو احتمال می دهد که بعدن پس بدهد. بله اگر تصرف مغیر باشد، تصرف مغیر عین باشد، ادله آمده است گفته است تصرف مغیر عین مسقط حق رده، اما مطلق تصرف مبرز عرفی رضای به بقای بی باشد که من نمیخواهم این بی را به هم بزنم، ابدا اینطور نیست، فضلاً از این که بخواهد علامت رضای به عدم العرش باشد. ولی به هر حال در نتیجه با مرحوم شیخ ما در اینجا موافقیم که فرمایش ابن حمزه در وسیله درست نیست. تصرف بعد العلم بالعیب علامت و مبرز رضای به عدم العرش نیست. اما راجع به بخش دوم کلام مرحوم شیخ که اطلاق دارد ادله استحقاق عرش، حق با مرحوم شیخ، هم ادله‌ای داریم که در مورد جاریه که فرض نکرده است تصرف قبل العلم بالعیب بود، مثل صحیحه عبدالله ابن سنان باب چهار از ابواب احکام العیوب حدیث یک، عن ابی عبدالله علیه السلام قال علی علیه السلام لا ترد التي ليست بهبلا اذا وتعها صاحبها و يوزع عنه من ثمنها به قدر عیب انکان فیها، لا ترد دلتی لیست به حبلا ازا وطعها صاحبها اطلاق دارد. وطعها صاحبها قبل العلم بالعیب او وطعها صاحبها بعد العلم بالعیب و یوزع عنه من ثمنها به قدر عیب امکان فیها. این صحیحه اطلاق دارد. علاوه خود صحیحه زراره درست فرض شده در صحیحه زراره احداث حدث قبل العلم بالعیب، ولی نفی نشده از تصرف آخر بعد العلم بالعیب. صحیحه زراره فرض کرد قبل از علم بالعیب احداث حدث شد، ثم علم بذلک علم، فرمود عرش بگیرد. خب اطلاق دارد چه بعد از علم بالعیب تصرف آخری انجام بدهد چه انجام ندهد. یک تصرف مغیری انجام داد قبل علم بالعیب و اون باعث شد حق و ردش از بین رفت. اما اطلاق این صحیحه زراره میگوید بعد احداث الحدث ای رو که فهمید عرش بگیرد مطلقا، سواء تصرف بعد العیب به تصرف آخر، سواء تصرف بعد العلم بالعیب به تصرف آخر ام نه. چرا در مقام بیان نیست؟
احداث حدث رو داره بیان.
فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً أمزي عليه البيع ويرد عليه ويرد عليه العرش. يرد عليه العرش إطلاق دارد چه تصرف آخری بکند بعد العلم بالعیب چه نکند. مرسله جمیل الرجل یشتر الصوب او المتا فیجد و فیه عیبن قال انکان الشیع قائمن بین رد دهون و انکان قد خیت او صبغ او قطع کان له العرش. این هم اطلاق دارد. خیاطی کردن اگر بعد از علم به عیب بود، فرمود عرش میگیرد پس نمیدهد جنس را. قطع نظر از ضعف سند این هم اطلاق دارد. مشهور که مرسله جمیل رو قبول دارد. پس این فرمایش مرحوم شیخ که ادله اطلاق دارد نسبت به فرض تصرف بعد از علم به، باز میگوید حق العرش ثابت است، فرمایش متینی است. الا اینکه یک روایتی هست، اون روایت شبهه تقییم داره و اون صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هست، حدیث 6 باب 4 از ابواب احکام العیوب. ایما رجل نشترا جاریتا فوقع علیها فوجد بها عیباً لم يردها و يرد البایع علیه قیمت العیب. گفته می شود که این مفهوم داره. مفهومش اینه که اگر وضع جاریه قبل از علم به عیب نباشد، بلکه بعد از علم به عیب باشد، حق العرش برای مشتری ثابت نیست، چون حق العرش برای مشتری موضوعش این شد ایما رجل اشترا جاریتن فوقع علیها فوجد بها عیبا. خب مفهومش این است که اگر منتفی شد این شرط ها، یعنی وضع قبل از وجدان عیب منتفی شد، حق العرش ثابت نیست. و این مفهوم اقتضا می کند که اگر وضع بعد وجدان العیب بود، این مشتری حق العرش نخواهد داشت. مرحوم استاد در جواب از این صحیحه عبدالرحمن،
یعنی برای هیچ
مفهوم گیری که می کنن، میگن مفهوم این صحیحه اینه که اگر این این شرط ها منتفی شد، یعنی فوتعها فوجد بها عیبن منتفی شد، این که اول وعد و بعدن علم به عیب باشد، این منتفی شد، جزا هم منتفی می شد.
اصلا وعد نباشد دیگه جزا
می شد. اگر وعد نباشد جزا منتفی است، یعنی عرض ثابت نیست، فقط حق الرد ثابت است، اشکالی نداره. شرط اینه اگر وعد بود ثم علم به عیب، حق العرض ثابت است. یعنی اگر این شرط نبود که اول وعد باشد ثم العلم بالعیب، این شرط اگر نبود حق العرض ثابت نیست. اقتضا می کند در جایی که اول علم به عیب باشد بعد وعد، حق العرض ثابت نباشه دیگه، چون شرط منتفی شد در این حال. شرط اینه که وطعها ثم وجد بها عیبا، این وطعها ثم وجد بها عیبا کان له العرش. فا دیگه ثم با فا چه فرق میکنه؟ مرحوم استاد فرمودن که این قید غالبه، چون غالبا کسی که جاریه ای میخرد و علم به عیب او پیدا میکند، اگر بخواهد پس بدهد، دیگر او را وقت نمیکند. این که علم به عیب پیدا کنه بعدش وقت بکنه، این معناش اینه که نمیخواد پس بده. پس متعارف اینه که کسی میخواد پس بده این جاریه معیوبه رو، که بعد العلم بالعیب وقتش نکرده باشه. کسی که میخواد پس بده جاریه معیوب رو تا علم به عیب پیدا کرد، سریع میبره پس میده. بله، این که در این روایت، این تعبیر استاد اینه، میفرمان این که در این روایت فرمود که فوتعها ثم وجد بها عیبا، این قید غالب است. چرا؟ برای اینکه مشتری غالبا اینطور نیست که بعد العلم بالعیب وقت بکند، در این حال قصدش هم این باشد که این جاریه را پس بدهد. معمولا وقت قبل العلم بالعیب میشه، اما بعد العلم بالعیب اگر وقت بکنه، در این حال قصدش هم این باشه که این جاریه رو پس بده، این فرد نادره، این شازه. ولذا
چون عیب خطیه
نه نه اجازه بدید، عیب ربطی به وقت نداشت. فوتها ثم وجد بها عیبا. اول وعد کرد، بعد دید که این بیماری دارد مربوط به اندام تناسلیش هم ممکن است نباشد، دید بیماری سل دارد. نه، ایشون میفرماید فوتها فوجد بها عیبا، این به خاطر قید غالب اول گفت فوتها ثم وجد بها عیبا، چون وجد بها عیبا ثم وتها در این حال قصدش هم این باشد که پس بدهد جاریه را، این فرد نادر است. کسی که علم به عیب الجاریه ثم وتها به طور متعارف نمیخواهد پس بدهد. و فرض این روایت اینه که بحث پس دادنه، و لذا ایشون اینجور فرموده که مورد این روایت این قید قید غالب است و لذا مفهوم ندارد که بخواهد اطلاق روایات دیگر را تغییر بزند. بعد
بله،
شما میخواهید مفهوم گیری بکنید دیگه، حالا بیان ایشون که روشن این مقدار، ایشون میفرمان القید غالبیون و المشتری لا یقدمو علا وضع الجاریت المعیب بعد العلم به عیبها ها عادتا، در اون فرضی که قصدش پس دادن جاریه باشد. معمولا کسی که قصدش پس دادن جاریه معیوب است، وضعش قبل از علم به عیب خواهد بود، ولذا این قید قید غالب است، مفهوم ندارد. بعد فرموده ولیکن، انصاف اینه، ما درسته که این صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله مفهوم ندارد، ولی اطلاقی هم در ثبوت عرش بعد از تصرف مشتری فیما ازا علم بالعیب نداره، یک اطلاقی در غیر بحث جاریه داشته باشید که بگه اگر مشتری تصرف کرد در مبی بعد العلم بالعیب، باز حق العرشش ثابت هست، ما همچو اطلاقی نداریم، قصور در اطلاق داریم. صحیحه عبدالرحمن مقید نیست، قید در او قید غالب است، ولیکن بگردید دنبال یک خطاب مطلق که بگوید تصرف مشتری بعد از علم بالعیب مانع از حق العرش نیست، ما همچو اطلاقی نداریم. نفرمایید پس صحیحه عبدالله ابن سنان چه می شود؟ صحیحه عبدالله ابن سنان، قال علی علیه السلام لا ترد التی لیست به حبلا اذا وتعها صاحبها، او که مطلق بود، وتعها صاحبها بعد العلم بالعیب او قبل العلم بالعیب، ایشان می فرماید احتمال خصوصیت در وضع اجاریه میدید. چرا؟ برای اینکه وضع اجاریه تصرف مغیر نیست، نوع اجاریه ها سیب بودن، وضع اینها تصرف مغیر نبود، تصرف غیر مغیر بود. شارع بیاید بگوید آقا تو که جاریه معیوب خریدی، بعد از علم به عیب اگر وطیش هم بکنی، چون این وط تصرف مغیر نیست، ما بهت میگیم حق العرش تو محفوظه. دلیل نمیشه که در جاهای دیگر هم اگر علم به عیب پیدا کردی و تصرف مغیر انجام دادی بعد از علم به عیب، اونجا هم بگیم حق العرشت محفوظ است،
مغیر بشرف باید است.
اصلا امام
در اصلا به حال حق العرش نیست. مرحوم آقای تبریزی فرمایشش اینه، میگه بگردید یک اطلاقی پیدا کنید که بگه بعد از علم بالعیب اگر مشتری تصرف کرد حق العرش ساقط نمیشه. شما یک صحیحه عبدالله ابن سنان به ما نشون میدید، خودم در مورد وضع جاریه است. بله، در وضع جاریه بعد از علم به عیب هم ما معتقدیم وضع جاریه مسقط حق العرش نیست. چرا؟ اطلاق صحیح عبدالله ابن سنان است، اما دلیل نمیشه که جاهای دیگه هم بگیم تصرف بعد از علم به عیب مسقط حق العرش نیست. وضع جاریه در مورد جاریه نوعاً تصرف مغیر نبود، جاریه ها نوعاً سیب بودن، وضع اونها تصرف مغیر نبود. شارع این وضع را فرمود بعد العلم بالعیب هم مسقط حق العرش نیست، اما دلیل نمیشه که جاهای دیگر مبیهای دیگر بعد از علم بالعیب شما تصرف مغیر بکنید باز شارع بگه حق العرشتون باقیست. یک اطلاقی باید پیدا کنید در غیر مورد وضع جاریه که بگوید این تصرف در مبی بعد العلم بالعیب ولو هست، اما حق العرش شما محفوظه. ما همچون اطلاقی نداریم و لذایشون می فرماد در تعدی از صحیحه عبدالله ابن سنان به سائر موارد مبی اشکال هست بل من هست. ما این فرمایش استاد رو اولین اشکالمون همینه که شما فرمودین که احتیاجی به این صحیحه عبدالله ابن سنان نیست. ما صحیحه زراره هم داشتیم، در صحیحه زراره ولو فرض شد قبل از علم به عیب احداث حدث کرد، ولی فرض نشد بعد از علم به عیب هیچ تصرفی نکرد، اطلاق داشت. ولو بعد العلم بالعیب تصرفی بکند اطلاق صحیح زراره میگوید حق العرش ثابت است. بقیه کلام ان شاء الله.